اسارت و اینها میشه.
بله.
که خدای نکرده اگر ما امروز این اراده عمومی رو داشته باشیم مبنی بر مبارزه و مواجهه با دشمن نابکار امریکایی و صهیونی، ولی از اون طرف نظامیان ما به هر دلیلی پای کار نباشن، که این گونه نخواهد بود قطعا، اون حادثه‌ای که رقم میخوره این گونه نیست که طرف مقابل بیاد بگه خیلی خوب، ما از این جمعیت حدود 90 میلیون نفری شما با 1 میلیون نفری که توی این جنگ مستقیم و غیر مستقیم دخالت داشتن کار داریم، ما بقیه مردم هم به زندگی خودشون بپردازن. اصلا این گونه نیست. در جنگ اول و دوم خلیج فارس جناب آقای اسکندری اینها که میخواستن مثلا با صدام مبارزه کنن بیش از 1 میلیون نفر عراقی مظلوم کشته شد. 8 سال جنگ ایران و عراق طول کشید. اینها در این 8 سال اینقدر کشته ندادن که در اون چند روز به واسطه جنگ اول و دوم خلیج فارس دادن. اینا برمیگرده به نگاهی که اصلا جریان صهیونیستی نسبت به مابقی انسان ها داره. من این پرانتزی رو باز بکنم. نگاه کنین عزیزان، جریان صهیونیستی نسبت به مابقی انسان‌ها تصورش چیه؟ میگه غیر از ما یهودیان، که البته عرض می‌کنیم بعضی از یهودیان کاملاً با جریان اسرائیل مخالفن، اما یه بخش زیادشون این تفکر رو دارن، میگن ما عزیز کرده های خداوند متعال هستیم، نحن ابناء الله و احباء او، ما فرزندان خدا، ما شخصیت های مورد احترام خدا هستیم، مابقی انسان‌ها مثل مابقی حیوانات در اختیار ما هستن. این تصور رو ببینید، این نگاه رو ببینید. نگاه اینه که اگر یه حیوانی، خیلی عذر میخوام از شما از شنوندگان عزیز، اگر یه حیوانی برای شما کارآمد بود ازش کار بکشید، اگر هم کارآمد نبود و آزاردهنده برای شما بود او را از بین ببرید. دقیقا نگاه اینها به مابقی انسان‌ها، چه مسیحیت، چه مسلمان، چه زرتشتی، چه بودایی، دقیقا همین نگاهی است که داریم عرض میکنیم. اینها توی این فضا اگر خدای نکرده یه روزی برای کشوری به نام حرم جمهوری اسلامی مسلط بشوند، هیچ کس رو یا زنده نمیگذارن یا چنان هویت او رو ازش میگیرن که از یک مرده هم به مراتب پایین‌تر و اصطلاحاً مبتذل‌تر باشه. پس بخش سوم در حقیقت چیه؟ این که اراده مردم و حضور مردم به معنا هست، متا اراده و حضور مردم اون قدری که باید باشه نیست. تعداد نفرات اون قدری نیست که بیاد و حمایت بکنه از جبهه حق و اون کار رو بخواد به سرانجام خودش برسونه.
بله.
ما اگر امروز این رو به روز رسانه بکنم خدمت شما باشه،
خاشم.
ما امروز اگر خدای نکرده بخواد حادثه مثل حادثه کربلا رقم بخوره، این حادثه ممکنه فقط ما رو مایه عبرت دیگران بکنه، نه مایه الگو پذیری مثل آنچه که در کربلا اتفاق افتاد. در کربلا تعداد نفرات کم اما با همه وجود وسط میدان بودن، اما الان ما هم جمعیت فراوان و هم از اون طرف
بله.
نیروی نظامی و امکانات فراوان برای ایستادگی در برابر جبهه کفر رو داره.
بسیار خوب.
نکته دیگه شما؟
اگر اجازه بفرمایید سر بزنیم اتاق فرمان.
بله بله.
صدای گرم مردم آمده.
الحمدلله خیلی
عالی. اینها رو بشنویم، پاسخهای مردم رو برمیگردیم ادامه بحث رو با شما خواهیم داشت. از شما عزیزان شنونده سوال کرده بودیم که به ما بفرمایید شما چطور پای کار ایران و ملت و مردم این روزا هستید.
سلام عرض میکنم خدمت همه دستندرکاران رادیو که با جان و دل 24 ساعته دارن تلاش میکنن. واقعا خسته نباشید، خدا رو هزار مرتبه شکر که ایرانیان همه با همدیگه پا به پای همدیگه توی میدون هستن، چه شب چه روز پشت همدیگه هستن، پشت همدیگه رو خالی نکردن و این انگیزه خیلی بزرگی میشه برای همه عزیزای رزمندمون که با جان و دل از این مملکت ما دفاع کنن. واقعا دستاتون رو میبوسم، خدا عزتتون بده. انشالله که به زودی زود پیروزی حاصل میشه. فقط تنها خواهشی که همه عزیزای ایرانی ها دارن فقط انتقامه، انتقام که دل همه خنک شه. ممنون از لطفتون. یعقوب جان علیپور هستم، راننده ماشین سنگی.
درود بر رادیو ایران و همه مردم ایران. من از اینجا از همه مردم ایران عاجزانه میخوام که اصلا نترسید، پای کار بمونید که ما تو این جنگ پیروزیم. و از تمام مسئولین کشور میخوام که نه سازش نه کوشش، محکم بزن تو گوشش. من از اینجا همه تون تشکر میکنم، امیدوارم که پای کار بمونین همینجوری که تمام مردم موندن. جمال هستم از تهران.
خدمت سربازان امام زمان که در جبهه حق علیه باطل مشغولن و پوزه اسرائیل و آمریکا رو دارن به خاک میمالن، نهایت تشکر رو دارن و از این طریق احساس دوستی و مهربانیمونو بهتون ابراز میدارن. از خدا میخوام هر چی زودتر خدا پیروز کنه شما رزمنده ها رو و دل مردم ایران رو شاد کنه. و همچنین واقعا جانسوزی بود رفتن آقامون، دلمونو به درد آورد، ولی پسرش دلمونو شاد کرد و خود امام زمان راهنمایی کرد که آقا سید مجتبی خامنه‌ای دوباره جای خامنه‌ای رو بگیره. با درود سلام بر او، خدا انشالله همه تونو حفظ کنه. خدا حافظ. رجبی هستم از روستای حبیب آباد گیلان روشندل.
سلام عرض میکنم، حمید حسنی هستم از شهر فاتحان اربند، شهرستان رفسنجان. من یه پیامی داشتم به این سگ زرد، میخوام بهش بگم که تو میخواستی رژیم رو تو ایران عوض کنی، تو حتی نتونستی شعار ایرانیا رو عوض کنی. شعار ما 37 سال الله اکبر خامنه ای رهبر، و از این به بعد هم شعار ما همینه. مردم خوش درخشیدید، با حضورتون در میادین و خیابان خوش درخشیدید، تنتون سلامت و انشالله که این رژیم صهیونیستی کودک کش و کودک خور انشاءالله به درک واصل شود.
سلام عرض میکنم خدمت مردم شهید پرور و غیور ایران. دوستان خواستم اعترافی بکنم از سر پشیمونی. خدا شاهده اونایی که دنبال دیدن معجزه از رهبر انقلابمون هستن به حرفای من خواهش میکنم گوش بدید، چون واسه خود من اتفاق افتاده این معجزه. من سالهای دور به خاطر اینکه تو شبکه‌های مجازی زیاد میچرخیدم و شبکه‌های معاند رو میدیدم، متاسفانه به رهبر انقلابمون اطمینان نداشتم و حرفای شاید نامربوطی میزدم. بعد که تحقیق کردم و به این امر رسیدم که نایب بر حق امام زمان روی زمین حضرت آیت الله خامنه ای هستن، خدا شاهده دنبال راه حلی میگشتم واسه گرفتن حلالیت، چون به اسلام اعتقاد شدیدی دارم. تو ماشین داشتم میرفتم التماس خدا را میکردم، خدایا من چجوری یه راه حلی پیدا بکنم خدمت آقا مشرف بشم و از ایشون حلالیت بطلبم. خدا شاهده همون موقع رادیو سخنرانی ایشون را پخش کرد که ایشون خودشون تو سخنرانیشون فرمودن من اون جوانایی را که شاید حرفی زده باشن، عکسی از من آتیش زده باشن و حلال میکنم. خدا شاهده این معجزه واسه من اتفاق افتاد و حرف دل منو زدن. آرزو میکنم برای مردم ایران و اونایی که، البته مردم ایران همشون حضرت آقا را خوب میشناسن، ولی اون تعدادی که خدای نکرده هنوز مثل زمان قبل من به حضرت آقا اعتقاد ندارن، خدا را گواه میگیرم خدا نوره این سید بزرگوار رو به دلشون بندازه. و در آخرم خواستم به انگلیس خبیث بگم این قده سرطانی اسرائیل رو تو برای این آسیا درست کردی. خدا لعنت کنه خودت آمریکای جنایتکارا و اون اسرائیل بیشرف را. حسین پوست فروشان هستم از آبادان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
جان دارم اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران دارم، به سپاه حق میشوم ملحق با شعار هیهاتم، تا ابد رنگ کربلا دارد ذکر یا لساراتم. شهادت شهادت شهادت، سعادت سعادت سعادت، حمایت 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 از ولایت ولایت ولایت. شهادت شهادت شهادت، سعادت سعادت سعادت، حمایت 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 ولایت ولایت ولایت. ایران ایران، زلفوار حضرت حیدر، اتحاد 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 مردم و کشور. همت خود را می‌گذارم با لشکر 90 میلیون در ره آبادی ایران و نابودی سهم. حسین چراغ هدایت، مرا میبری تا ولایت. شهادت شهادت شهادت، سعادت سعادت سعادت. ایران ایران، دشمنان پرچمت ویران، اتحاد اتحاد بار چشم دشمن ایران. ایران ایران، تون فقار حضرت حیدر، اتحاد اتحاد
درود بر شما مردم غیور و قهرمان ایران، همیهنان بزرگوار خودم. ساعت 1:44 است. همراه شما هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران و کماکان مفتخرم به همصحبتی با کارشناس برنامه حجت الاسلام بابایی. در خدمت شما
خیلی
هستیم.
خیلی ممنونم آقای اسکندری. ما به سه بخش از تاریخ ناظر به جنگ هایی که اراده و حضور مردم تاریخ رو عوض کرد اشاره کردیم. جنگ بدر، جنگ صفین و حادثه کربلا. مورد چهارمی رو که من بخوام عرض بکنم که اونجا هم بحث نیروی نظامی و اراده عمومی مردم نسبت به دشمن تفاوت خواهی داشت،
بله،
حادثه احزابه. در جنگ احزاب که میدونید دیگه اصلا چرا بهش میگن احزاب، چون حزبهای مختلف از سراسر جزیره العرب جمع شدن، حدود 10,000 نفر، خیلی رقم بالاییه. یه جمعیت با این عظمت، با اون ساز و برگ فراوان، اومدن به سمت مدینه. خب
بله.
نبی مکرم اسلام با مشورتی که از مسلمانان گرفتن و به صورت خاص جناب سلمان فارسی سلام الله علیه، اومدن و دور مدینه رو خندق کندن. یه خندقی که نه پیاده دشمن و نه سواره اونها بتونه ازش عبور بکنه. یه مسیرهای خیلی کوتاهی رو هم گذاشتن برای عبور و مرورهایی که لازمه به بیرون شهر اتفاق بیفته. خب حالا اینجا رو ببینید شما، الان سپاه اومده با یک پدیده جدید مواجه شده، اونجا اتراق کرده، طرف مقابلش پیامبره و یه تعدادی از مسلمانان. این تعدادی از مسلمانان چند تا ویژگی داشتن. یه ویژگیشون این بود که اراده و حضورشون در میدان رو پذیرفته بودن و گفتن ما باید بمانیم اینجا، هرچند که میدانیم طرف مقابل خیلی از ما قوی‌تر. این نکته اول. نکته دوم، اینها میدانستن که الان یه خنجر از پشت در مدینه وجود داره به نام یهودیان. یهودیان با پیامبر معاهده بسته بودن که در جنگ ها حامی پیامبر باشن، اما استثناءن در این جنگ اومدن و خیانت کردن و لذا بعد از اینکه احزاب و این سپاهیان و مشرکین برگشتن، پیامبر به سراغ اونها رفتن و به تعبیری نسخه اونها رو هم پیچیدن که خب این هم یه فتح بزرگ برای مسلمانان بود. اما یه نکته اینجا وجود داره، خوب دقت بکنین. یه دسته سومی هم این وسط به عنوان دشمن پنهان مسلمانان وجود داشت. قرآن به اینا میگه مرجفون. مرجفون به کسانی که مردم رو میترسانن گفته میشه. اینا کیا بودن؟ مثلا پیامبر وقتی که داشتن خندق رو میکندن، این کلنگ رو زدن به یه سنگ خورد، یه جرقه ای زد. پیامبر فرمودن من در این جرقه نابودی حکومت کسرا را دیدم. حالا حکومت کسرا چیه؟ مثلا شما یه چیزی مثل امپراتوری روم و نمیدونم مثل جریان الان ما، مثل روسیه و مثل آمریکا فرضاً، مثل چین و آمریکا در نظر بگیری. همونجا یکی از مسلمانان که پشت سر پیامبر بود آهسته گفت و یک کنار دستیش گفت ما شبها میخوایم بریم برای قضای حاجت، میترسیم. این آقا چی داره میگه؟ یا داره میگه ما کسرا رو، روم رو شکست میدیم؟ این دقیقا مثل اون حرفایی بود که توسط عده‌ای از مزدوران یا عده‌ای از انسانهای مریض یا انسانهایی که واقعا قلب استواری ندارن، وقتی که رهبر شهید ما میگفتن که ما به زودی قله نهایی رو فتح خواهیم کرد، میگفتن آقا با این وضع معیشت، با این اقتصاد، با این، الان مشخص داره میشه که کشور عزیز ایران اسلامی خیلی جایگاهش فراتر از این حرف هاست. منتها اراده های مردم توسط عده ای از افراد انگار نگذاشتن که آزاد بشه. الان یه مقدارش آزاد شده. خب حالا ببینید، پیامبر گرامی اسلام برای اینکه مرجفون نتونن کار رو پیش ببرن و مسلمانان تو دلشون خالی نشه، چی کار کردن؟ دستور دادن عده ای از مسلمانان شبانه در خیابان ها و کوچه های مدینه راه برن و بگن الله اکبر، الله اکبر، شعار بدن. این اتفاق رو ببینید، الان اراده عمومی مسلمانان، حضورشون در صحنه، این شعار دادنشون، این فریاد کشیدنشون، این باعث شد که مدینه سقوط نکنه. مدینه که سقوط نکرد، یک گردنه‌ای به نام اون وقتا اصطلاحاً همین بخش‌هایی که توی این خندق کنده بودن، اونجا هم صف نگه داشته بودن که دشمن ورود نکنه، مثل تنگه هرمز فعلی ما. نتیجه‌اش این شد مشرکین که قوی ترین سپاه تاریخ خودشون رو علیه مسلمانان بسیج کرده بودن، بعد از یک ماه بدون ذره دستاورد، بعد از اینکه بینشون اختلاف افتاد، خداوند متعال هم یک طوفانی رو فرستاد، اینا ساز و برگشون همه به هم ریخت، شکست خورده برگشتن به سمت، و بعد از اینه که اون ماجرای فتح مکه، اون گشایش های اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا محقق شد. ما الان به تعبیر رهبر شهید فرمودن که ما در شرایط شعب ابی طالب نیستیم، ما در شرایط نمیدونم بدر و خیبر هستیم. و بعدم در یکی از این موارد بحث جنگ احزاب رو ایشون گفتن که اگر در این معرکه حضور مردم، وسط میدان بودن مردم، پشتیبانی مردم پای کار باشه، اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که ما به سرانجام نهایی برسیم. اما مورد پنجم آقای اسکندری، مورد پنجم در تاریخ همون موردی است که الان دشمن طرف مقابل دقیقاً همین مورد رو از ما میخواد. و اصلا دیشب هم من عرض کردم اگر آمریکا و اسرائیل با این همه از صدماتی که دارن میبینن، چه صدمه‌ای دارن میبینن؟ یک، صدمات نظامی، دو، صدمات امنیتی، سه، صدمات اقتصادی، از اینا مهمتر صدمه اعتباری است که اینها در دنیا دارن میخورن و از دست دارن میدن. یعنی شما الان نگاه بکنید، چند روز رئیس جمهور آمریکا اومد و گفت که آقا تنگه هرمز این مال همه دنیاست، همه دنیا باید بیان کنار ما تا اینو بازش بکنیم. درسته؟ تا همین الانی که من با شما صحبت میکنم حدود 6 کشوری که اسم آورد گفتن نما نمیام، این جنگ خودت، خودت هر کار میخوای بکنی بکن. آیا اینها قبل از این جنگ جرأت داشتن که به آمریکا و ترامپ نبگوین؟ جرأتشو نداشتن، اما هیمنشون در دنیا شکست. یه کارشناس ترک توی رسانه خودشون میگفت که نگاه کنید، من اصلا کار ندارم که این جنگ چه پیروز، چه کسی پیروز میشه و چه کسی شکست. آن چه که مهمه الان اینه، ما در یک دوره‌ای در منطقه بودیم که در آن دوره اگر یک ناخن سرباز آمریکایی میشکست،
بله،
آمریکا زمین و زمان رو به هم میدوخت که ناخن سرباز ما در منطقه خلیج فارس یا غرب آسیا شکسته، همه کشورها یالا بیان عذرخواهی بکنن. در حالی که میگفت الان ایران داره افسران اونها رو به درک واصل میکنه، این همه سر، این همه پایگاه اونها رو، ناوگان پنجم هوایی آمریکا در بحرین که تقریبا مهمترین پایگاه اوناست، هر شب تقریبا داره تو این موجهای وعده صادق 4 مورد هجمه قرار میگیره، و گفت خب این اگه پیروزی نیست اسمش چیه؟ ما الان یه شکست مفتزهانهی بر دشمن وارد کردیم و اونم شکست شدن هیمنه اونها و افسانه شکست ناپذیری آمریکا، چون اسرائیل در جنگ 33 روزه افسانه شکست ناپذیریش از بین رفت، اما آمریکا مونده بود، این افسانه شکسته شد. خب حالا
بله،
طرف مقابل آنچه که از ما به عنوان مردم ایران میخواد این مرحله پنجمی است که در زمان امام مجتبی رقم خورد. حالا من اینو توضیح بدم. امام مجتبی علیه السلام در ماجرای سابات اونجا یه اتفاقی رقم خورد، بعد از اینکه عده‌ای از مسلمانان متاسفانه توسط شایعات دشمن به این باور رسیدن که امام اونها رفته و با دشمن چیکار کرده، مذاکره کرده و الانه که دیگه اونها رو بفروشه، خب اینا اومدن شروع کردن یه عده‌ای اهانت کردن، یه عده‌ای هم حمله کردن به خیمه امام و حتی امام مجروح شد. توی این فضا اولا قدرت تهاجمی و دفاعی امام مجتبی با اون لشکر شکست خورده‌ای که در یک قلم با تطمیع معاویه 8000 نفرشون به سمت سپاه معاویه رفتن، اینها عملا نمیتونستن در برابر اون لشکر ایستادگی بکنن. اراده عمومیشون چی شد؟ امام یه سخنرانی دارن، گفتن ای مردم کوفه، اگر شما قائل و معتقد به جنگیدن با دشمنی به نام معاویه هستید، حسن ابن علی شب و روز در کنار شما با او خواهد جنگید. همگی شعار دادن که نه، البغیه، ما میخوایم باقی بمانیم، ما دیگه نمیخوایم بجنگیم. تصور اون اراده عمومی شکست، حضور میدانی به هم خورد، پشتیبانی از جبهه از بین رفت. تصور اونها این بود که اگر ما الان یه صلحی با مستکبر زمان خودمون داشته باشیم، از دل این صلح ما به آرامش نسبی میرسیم، یه رفاه حداقلی پیدا میکنیم، جونمون، آبرومون، آیندهمون حفظ خواهد شد، بچه‌هامون میرن سر کار، درسشون رو میخونن، نمیدونم، بعد نگاه این گونه. خب چه اتفاقی افتاد؟ امام هم وقتی که دیدن اینها نمیجنگن، چاره‌ای نداشتن به تعبیر حضرت امام جز صلح تحمیلی. یک صلح تحمیلی رو پذیرفتن، منتها برای اینکه اون صلح خیلی علیه مسلمانان تمام نشود، یک سری شروط رو اضافی کردن. این شروطی که باعث میشد زهر اون صلحنامه‌ای که اون مؤلفه اصلیش واگذاری حکومت امام حسن به معاویه بود گرفته بشه. مثلا گفته شد که معاویه دیگه حق نداره که به امیرالمؤمنین سب و ناسزا بگه. معاویه حق نداره علیه حسنین توطئه بکنه. معاویه حق نداره علیه شیعیان امیرالمؤمنین توطئه بکنه. معاویه حق نداره که نسبت به کتاب خدا و سنت پیامبر بی توجه باشه. معاویه حق نداره که برای خودش جانشین تعیین کنه. معاویه هم امضا کرد. حالا ببینید بعد از اینکه این صلح خب ما میدونستن ماجرا چیه، این صلح امضا شد، معاویه با لشکرش وارد کوفه شد، یه سخنرانی داره. اول سخنرانیش گفت مردم من با شما نجنگیدم که شما نماز بخونید روزه بگیرید، هم نماز میخونم روزه، من با شما جنگیدم برای اینکه بر شما حکومت کنم. این صلح نامه‌ای که با حسن ابن علی بستم میام یه کاغذ پاره بیش نیست پاره کرد انداخت دور. این بخش اول. بخش دوم، در همون مجلس شروع کرد به ناسزا گفتن به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. غیر از امام حسن و امام حسین هیچ کسی حرفی نزد. مرحله سوم، اومد ولیعهدی رو به نام یزید معرفی کرد به عالم که مایه ننگ اصلا تاریخ بشریت و چه جنایاتی رو در طول 3 سال حاکمیت خودش، حمله به کعبه، حمله به مدینه، تار و مار کردن خاندان عترت پیامبر، خب اینا کارش کرد. از اون طرف قرار نبود که علیه حسنین توطئه کنه، خب امام حسن به توطئه معاویه حسن به شهادت رسید. بله. و دست آخرم این که مؤمنینی که تصورشون این بود که ما با این صلح و با این شکست شدن اراده عمومیمون و کردش در برابر دشمن ما میتونیم اصلا یه زندگی ولو حد اقلی داشته باشیم، میدونید دیگه تا مدت‌های مدید اینها عده زیادشون در به در شدن، عده زیادشون تحت تعقیب قرار گرفتن، کشته شدن، اصلا زندگی چنان بر اینا تلخ شد که آرزو میکردن ای کاش به تعبیر ما هزاران نفرمون در رکاب امام مجتبی به شهادت میرسن، اما این روزها رو نمیدیدیم. شنوندگان عزیز، طرف مقابل از ما الان ماجرای سابات رو میخواد. یعنی چه؟ یعنی اینکه نه نظامی ما به جنگل و نه مردم ما در صحنه حضور داشته باشند که چه بشود که او بیاد اینجا آنچه که این روزها ما در سوریه مشاهده میکنیم. سوریه جلو چشم ماست. تا قبل از این در همون رژیم بشار اسد علارغم نقدهای جدی که بهش وارد بود، اما چون حاکمیت مرکزی بود، کشور تیکه پاره نشده بود. هر کسی به خودش اجازه نمیداد یک بخشی رو برای خودش تصاحب بکنه، نه امنیتی، نه رفاهی، نه اقتصادی، نه آینده، این هیچ تصوری الان برای خیلی از سوری ها وجود نداره اصلا. اگر قرار بر این باشه که خدای نکرده اراده عمومی مردم به هر دلیلی دچار سستی بشود، یا با خناسی عده‌ای از سیاسیون، یا با ترس افکنی عده‌ای از مرجفون، یا با نمیدونم اون توهماتی که در ذهن عده‌ای شکل میگیره که خب تا کی ما بالاخره با این مستکبرین عالم باید بجنگیم، نتیجه نهایی که حاصل میشود جز ذلت و بیچارگی و از دست دادن دنیا غیر از آخرت چیز دیگه ای نخواهد بود. این رو تاریخ چند باره به ما داره میگه.
باید.
چه در تاریخ اسلام و چه در تاریخ ایران که الحمدلله رب العالمین آنچه که ما امروز داریم در میدان مشاهده میکنیم از مردم یک حضور پررنگ و فعال و فوق العاده ای است که یقیناً و یقیناً باعث میشود که هم مسئولان بزرگوار ما هم نظامیون ما به اون کار نهایی خودشون بپردازن و ما انشالله شاهد حادثه مثل بدر و خیبر و مسائل اینگونه خواهیم بود تا اون کار نهایی توسط اسلام انجام بشود و در این جنگ وجودی آن که میماند اسلام و جبهه حق خواهد بود انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما حاج آقای بابایی عزیز.
تقاضا میکنم.
بس خیلی خوبی هست. البته من میبینم که دارین هم خلاصه میکنید بحثا رو، پنج موردی که فرمودین. حالا انشاءالله در شبهای آینده فرصت داریم، به شرط بقا انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. اگر فرمایشی دارین بفرمایین، وگرنه شما رو به خدا بسپارم.
من دیشب هم عرض کردم همه ما همین گونه‌ای که در سوال شما هم هست و مردم دارن میگن، همه ما باید برای خودمون یه نقش تعریف بکنیم. هیچ کس در این جنگ بدون نقش و خونسا نمیتواند باشد. اون نقش میتونه حتی یک دعا، یک مناجات با پروردگار عالم باشه تا موارد دیگه‌ای که انشالله هممون توی این مجاهدت سهیم باشیم.
اون چیزی که حالا از لابلای پیام‌های مردم و در واقع پاسخ‌های مردم دریافت کردیم، این که خیلی جالبه ها، اون بصیرتی که میگن مردم واقعا دارن حرفای قلمبه سرمبه نمیزنن اصلا.
بله
یعنی آره، هر کی توی جایگاه خودش مثلا میگفت آقا من توی بانک کار میکنم و قسط مردم عقب افتاده، میگم که اشکال ندارم، پیامو شنیدیم.
بله،
یک دو
بله،
ساعت پیش.
بله.
راننده میگه که آقا من توی منطقه اسم نبرد، حالا دیروز پیام پخش شد، دیروز بود امروز بود، میگفتش که اسم نمیبرم، یه جایی هم که درصد حالا قاعدتا میگه عمدست خدا درصد زنده بودنم 10%، اینقدر خطرناکه، هر لحظه ممکنه موشک، ولی من دارم سوخت برمیدارم میبرم به پمپ بنزینا میرسونم که مردم یه دقیقه یه دفعه درگیر نباشن.